آنها مردم آگاه شدن خودشون قیام به عدالت می کنند. لیقوم الناس بالقسط. خب ایلاسو فرمود یه آیه شریفه، هدف نبوت را اینجور بیان میکنه که به منظور این بوده که مردم قیام کنند به عدالت، یعنی به حقوق یکدیگر، حقوق همه به حقشون چطوره برسن، و اینم در اثر فرستادن کتاب و بیانه و دلیل واضح که این از طرف خداست. و ای خواهناها همون آگاهی دادن به بشر است که تو زندگیت خلاصه نمیشه در این زندگی مادی و لذتهای مادی که ببری، بلکه تو خلاصه با مبدا ارتباط داری و معاد هم ارتباط داری. اینجا هدف از دین را اینجور بیان میکنه که قیام عدالت با در نظر گرفتن ارتباط به مبدا و معاد. این نکته رو بنده روش تکیه دارم که حالا این نکته باشد که بعدن در عقایدی که بعدن یه شد این نکته که در قانونای الهی معرفت و اخلاق القا نشده به خلاف قوانین غیر الهی، دالت که قوانین کمونیستی یا غیر ذالک که معرفت و اخلاق در او قوانین ملغاست، مورد نظر صورت نیست، ولیکن در قوانین الهی در حقیقت خواستن یه بعد دیگر بشر را که او بعد معنوی انسان باشه و ارتباطش به مبدا و معاد، میخواد زندگی این دورانش هم مرتبطن به مبدا و معاد تنظیم کرده باشه که معرفت و اخلاق و غیر ذالک ملغا نباشه، اونا در نظر گرفته شده باشه. یه غیر این است که نظر را منحصر کنیم به این زندگی مادی و یه جوری مثلا این سفره دنیا رو با هم قسط کنیم، غذاهاش و این پرسیزا مثلا که هدف اخلاق و مثلا معارف و اینها به طور کنی نباشه، نه، در قانونهای الهی تنظیم قانون رو جوریست که با او بود دیگر انسان که بود معنوی انسان است رو پایه او استوار است. قرار هدف نبوت را اینجا ایجور میگه، همون که در او آیهی که از سوره بقره خوندیم اونم همطور گفت که اساسا بعث انبیا علیهم السلام مبتنی بر بشارت و انذار بود و به اصطلاح قوانینی که رو با پایه بشارت و انذار مردم بپذیرند و عمل کنند. وقت اینجا به قول ما طلبان میگویم یه سوال مقدری هست، یعنی یه جا داره یه کسی یه سوال کنه، خب سوال کنه از خدایا حالا این معتوب کار دو کردی، پیغمبر فرستادی، بشارت دادن، انذار کردن، قانون فرستادی به این منظور که عدالت برقرار بشه، ولی همه مردم گوششون به حرف حساب بده کار نیم، که مردم خیلی ها منطقشون منطق قلداری است، منطق زور است، با اونا مصیبه کرد. یه همچی سوالی چطور است هست؟ وقتی جمله ما میگویم جواب چنین سوالی است که و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید و منافع للناس، خدا میگه که آهنم ما فرستادیم، مثلی که ما تو خودمون صحبت کنیم که خب میایم نصیحتشون میکنیم و مثلا اینها، وقت یکی میگه آخه بعضی اینا نصیحت سرشون نمیشه، جوابش نیست که خدا پدر کتکم بیامرزه، خدا پدر زورم بیامرزه که به وقت چه چیز خوبی است اینها. ای آیه همچی میگه که در حقیقت خدا پدر شمشیرم بیاورد، و انزل در حدیث فیه بحثان شدید و منافع للناس. ما آهن هم فرستادیم که در آهن که اصلها مایه بیشتر اصلها ها همه آهن است و این ها که در اونم یه ضرب شدیدی یه ضرب شخص شدیدی هست این سر جهاد رو میفهمیم. اینم دوستان این مسئله جهاد که جهاد در اسلام بلکه در سایر شرایع الهی حکم جهاد بوده جو آیه قرآن گفت و کعیم نبیین قاتل معهور بیونه کفیر. چه بسیار انبیایی که به همراهی این انبیا یه مردم الهی خداپرست جنگ کرده. این جنگ ها برای چی بوده؟ آیا برای کشور گشایی بوده مثلا؟ که نه، برای اینکه بخوان منابع دیگران را مثلا ذخایر ممالک دیگر را برش مسلط بشند و غارت کنند؟ که نه، برای تحمیل عقیده بوده که به ضرب شمشیر دیگر مثلا تو مسلمون باش و الا میکشیمت. اینم نه، بلکه در حقیقت دفاع از حقوق بشر. این نکته طلبه دون که از آیات شریفه قرآن استفاده یه خودش یه بحثی مفصل که در حقیقت اگر هم خواستیم جهاد را اسمشو بذاریم دفاع از حقوق بشر. یه دم این خوب لطفاً فرق بین اونجایی که سیلاب اومده تو بلاد به قول ما تو شهر صدا بزنیم خلق الله بیاد بریم جلو سیل رو ببندیم، این دفاعیه، یه معنی دفاع هجوم آورده سیل. یه وقت از اول شهر که میخواییم بسازیم کانالی سدی چیزی میسازیم، یه سد میسازیم که جلو به سیل رو بگیره که سیل نیاد، و یه کانال های هم باشد که آب رفت کنه. این جهاد و جنگی که در ادیان هست همینیم که تب اون وقتی که دشمن آمدن تو ولات یالا بریم جلوشون، اینه او دفاع هست که مرد و زن نداره همه باید بدبید بشن و برن. اما او جهاد به منزله اونه که از اول سیل بند به سازیم، از اول که اینها معناش اینه. و در حقیقت اونایی که عنصر فساد هم موزی هم به مثل معرفت اقتل الموزی قبل انجوزی، بکش موزی رو، یه عقرب که میبینید صبر نکنیم یه جا رو یک کدوم اونو بزنه و وقت بعد بکشید، یا مار را یکی رو بکشه و وقت بعد مثلا بکشمش، نه، اقتل الموزی قبل انجوزی، موزی را بکش قبل از اونی که عذیت خودش رو کنه. ما اجالتا بیجور استنباط میکنیم از آیات شریفه قرآن و نکاتی که در آیات هست، کفاری که اگه ما باشون کار نداشته باشون اونا با ما کار دارن. به اون قضیه که شنیده همه دون که یک دو نفر رفت دادن لب روزخانه دریای یه خرس افتاده بود تو آب، اینا خیال کردن پوست قیمتیه، یکی شو رفت پوست رو بگیرد خرسه گلابید شد بهش، این میتونست خودش نجات بده. او رفیقش گفت خب دست از پوست بردار، بیا. گفت من دست از پوست برداشتم، پوست از من دست بر نمیدارد. کفاری که ما باشون کار نداشته باشیم اونا با ما کار دارن. این اسم از آیات قرآن جور استفاده کردیم که با اینا اولا رابطه به هیچ وقت جایی نیست، اونا رابطه هر رابطه بخوان برقرار کنن کاسه زیر نیم کاسه هست، توجه کردید به اسم رابطه تجارتی است به اسم اینا، ولی کم اینا نقشه هایی دارن و اساسا نمیخوان، ناراحتن از این که ما مسلمانیم با اینا باز جنگیم. یه آیه هست که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، این در سوره نساء، یه سوره معروف در سوره نساء یه بدترین جونورایی دعوا پارتی همچی خودمونیش جونور، بدترین جونورایی کافر هست، اینا که ایمون نمیارن هر وقت عهد بندن عهدشون میشکنن و غیر ظالم، اینا بدترین جانورا هستن. برای حالا این یه فصلیست، ما از این آیات زیاد داریم. یه آیه هست در سوره توبه میفرماید کیف و یظهر علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذم، یه فلز اینا این فلز که اگر پیروز شدن بر شما دمار از روزگارتون برمیاد. لا یرا لا ان یظهر علیکم، یعنی اگر غلبه کردن بر شما نه درباره شما عهد رعایت میکنن ذمه و نه قسم، قسم خوردن که کاریدون نداریم، نه اینا مراعات میکنن، هم گذشته هاشون آیات قرآن یاد آوری میکنه. فرمان اینا همونان که به جرم این که شما دین داشتید و خدا میپرستیدید اینا شما رو شکنجه میدادن شهرتون بیرون رو میکردن، اینا همونان، اینا همونان که این خلق و خو رو دارن که اگه بردون مسلط شدن خلاصه روزگارتون رو سیاه میکنن. به اینها ما از جهاد اینجور میفهمیم، اینا سرش اینه که یعنی فلسفش. اما حالا فقهیش، بحث فقهیش اشتباه نکنه، من این خواهم میگم یالا بیگدار باید بدون، نه نکته شو میگم، بحث فقهیش که آیا کی مشروع است کی مشروع نیست، به دست ولی امر است اون واسه اجازه بده، او حاکم است او به صلاح چیز به دسته او باید اجرا بشه، بسا او صلاح نمیدونه نمیدونه صرف نمیدونه و با سول برقرار کنه که تو آیات قرآن هست و این جنحو لسلم فجنه لها. این هم خودش یه نکته است، با اینکه جهاد لازمه در این حال مفرماد این جنحو لسلم فجنه لها، اگر احیانا اظهار تمایل کردن به آتش بس و سول و اینا تم تمایل پیدا کنه. اینها ما حالا میخواییم مثلا نکته شو رو باخه آدم جنگ که تو جنگ نون و ماسک قسم نمی کنن که بالاخره کشت و غذا دارد آبادی دارد غیر ذالک، چه جوری برای چه جهت جهاد مشروع شده بنده از کنم داشته این طور می فهمم، این جوری که این به اصطلاح طلبگی ما بخواییم بیان کنیم بگویم حتم ماده فساد، ریشه فساد کندن. این قضیه سوره کهف راجع به موسی و خضر، حالا این موسی همون موسی پیغمبر بوده یا یه موسی دیگه از تو اینها، یه قضیه از نظر تاریخ اختلاف است، اما این قضیه که وقتی یه کسی را خضر کشت و موسی ایراد گرفت اقتلت نفسن زکیتن به غیر نفسن، اتشو شد کسی مستحق کشتن است که کسی رو کشته باشد یا فساد کرده باشد یا مفسد فلعر باشد، تو چرا اینو کشتیش و اینها، وقت شعر میده میگه که این خلاصه در آینده قاتل پدر و مادرش خواهد بود و غیر ذالک. ما اینجوری که بعضی هم گفتن آخه این قصاص قبل الجنایه است، ما جوابمون است که مسئله قصاص یکی از مجوزه قتل است، یکی دیگه مایه فساد بودن مفسد فلحل بودن و توسید را بودن، اینه ما اینجوری میفهمیم از آیات جهان. حالا اینا امروز به مناسبت هسته اینجا آیه شریفه وقتی هدف نبوت را بیان کرد که ما رسولمون رو به بینات فرستادم کتاب و میزان و هدفمون اینه که لیقوم الناس بالقسط، که مردم به عدالت قیام کنند، وقت جایی حرف پیش میاد که خب خیلی مردم گوششون به یه حرف رو بده کار مثلا خدا و قیامت و پیغمبر اینا سرشون نمیشه با اینا مشکل، و اینو جواب میده و انزلنا الحدید فیه بحثان شدید و من آقال اونا. خب اجالتا ما بحثمون بخواییم مرتبطش کرده باشیم اون هفته قبلی و حالا این شد که بشر در اثر پیشرفت زندگی و حس استخدام که خودشو ناچار میبیند اجتماعی زندگی کنه، ولی این خلق و خوب با در نظر گرفتن پیشرفت زندگی به اختلاف میکشه و بین جامعه بشر اختلاف پیش میاد، به نتیجه احتیاج میشه که یه قوانین و یه مقرراتی اینا حاکم در بین اجتماع باشد. یعنی مثل این که مواهب طبیعی رو تقسیم بندی کنی، روی ملاک تقسیم بندی کنی، این سهم تو، او سهم تو، او سهم تو، که به نتیجه اختلافات رفع بشه، احتیاج به تشریع میشه. ما از این آیات همچی فهمیدیم که تشریعات الهی روی پایه ارتباط زندگی به مبدأ و معاد، لطفا میدید. و حالا در مقابل این مکتب الهی، مکتب‌های دیگه، حالا مکتب کمونیستی یا غیر ذالک، که در اونا اختلاع اخلاق ملغا، ارتباط به مبدأ و معاد ملغا، در اون حتی هر عقیده مخاطی داره داشته باشد. میخوایم حالا اگه تونستیم هفته ی آینده یه مقایسه ای بین مثلا این چیزی که در آیات قرآن استفاده میکنیم با اون مکتب ها کرده باشیم، که در اونها چیز ملغاس معارف و اینها با اختلافی که تو خودشون هست، مرامایی که طرفدار کمونیستی هستن و اونایی که برخلاف هستن، هر دو در این جهت شرکت دارن که اخلاق را نادیده میگیرن، معرفت و اینها را نادیده میگیرن، با مکتب اسلامی مقایسه میگیرن. امت مثل که به دست جمعیتی که یه هدف بود، یه مرام داشتم، یعنی امت ناس کن. من در اطلاق کلمه ناس لحاظ ای جهت نمیشه که اینا هم عقیده و هم مرام هستن یا هم عقیده و هم مرام داره، نیست. اما امت به دست جمعیتی گفته میشه که یک مرام داشته باشه. اما در ناسش این معنا منظور نیست که یک روش داشتن، مخواد بگید این مردمی که دو زمین را زمین را اشغال کرده، یه وقتی بوده بدون هیچ اختلاف بودن، امتا وارده بود. ما اگر بخواهیم این ناس را علاوه بر ناسیتشون وحدت عقیده شونم بخواهیم بفهمیم به کلمه امت، مثلا میگو امت پیغمبر اسلام، و مثلا تایید کردیم که ناس فعلی اممی هست، امت اسلام، توجه که امت مسیح، امت حضرت موسی، به امت بودنشون به اعتبار یه مرام و یه عقیده داشتن. کلمه یه ملت ای آی مصحر خدا رحمتی در این کتاب زحمات متقابل، خدمات متقابل اسلام و ایران، ایشون یکی مثل این کلمه ملت در جامعه یک عقیده اجتماع کردن یه لغت مستعدد دید در وقتای نهضت های مشروطیت رو نمیدونم استبداد و اینا، از وقت متداول شده این کلمه ملت و یه نکته داشته، ولی کلمه ملت به معنی طریقه ملت ابیکم ابراهیم، وقت به جمعیتی که دارای یه عقیده ملت گفتن، این یه انحرافی در این لغتی. اما کلمه امت به جوامع بشری که دارای یه عقیده هستن گفتن، وقت گاهی برای مبالغه مثلا ابراهیم خلیل را گفت ان ابراهیم کان امت، از که میگون که یک مرد جنگی که دشمت در اون زمان است که تمام دنیا رو کفر تشکیل میداد، ابراهیم به تنهایی ملت یه اومد. میخواد بگید که او امت واحده بودن، دولت مستعجل بوده، دیر نفایید الا که اختلاف پیدا شد. ببینید میخواد از این جهت اگر بنا بود به همونطور بی اختلافی باقی موندن، دایی بر جعل قانون چطوره؟ نبود. اما نه، اختلاف شد. یه اختلاف شده شما از اونجا یه آیه میکنه از بعد از دیم اختلاف، بعد از امت و پس از آن، یه با یعنی پس بعد طبع اصل یعنی پس از آن، خداوند برانگیخت نبیین را که این نبیین مبشر بودند و منذر بودند که خب آگاهی میدادند به جامعه و با این انبیا کتاب و میزان فرستاد که این کتاب چی کار کنه؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. از این اختلافو ما میفهمیم که او امت واحده بعدش اختلاف پیدا شده، وقتی اختلاف در متن زندگی بوده، غیر از اختلاف بعد دومی که اختلاف در هم بزن و اختلافات دینی و مذهبی رو میده. اونو عرض کردم بودن هیچ وقت زمین خالص شده، اما نبی صاحب شریعت هم لذا روایاتی داره که قبل از حضرت نوح مردم بر هدایت بودن یا بر زلاله، بعضی حدیث داره بر هدایت، بعضی حدیث داره بر زلاله، بعضی حدیث داره که کانو علا فطرت الله، بر همون فطرت اصلی بودن. وقتی بر زلالتش معناش میشه که این خلاصه آگاهی هایی که ملت های بعدی دارن اونا چطور نداشت، بر هدایت بودن یعنی از گمراهی در بارشون تصور نیست، همون بفتر هر از اون وقتا شاید هم عقل وقتی بشر از یه بچه 4-5 ساله یا حالا اصلا کم دارن، هم قدیه سوزواری خدایی وجودی براش بودن که عباداتشون هم عبادات خیلی ساده بود. یعنی اینو خواستن مثل آیت آزاد اینا از این آیه به انزمام یه آیه هست که تو سوره شوراست، که تو سوره شورا اسم 5 تا پیغمبر رو میبره، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی، پیغمبر اسلام. از این آیه به انزمام او آیه میفهمیم که این نبیینی که این مثلا شریعت داشتن هم 5 پیغمبر و انبیاء غیر از 5 نفر، اینا وحی تشریعی بهشون نمیشده، وحی تبلیغی. یعنی او وقت جامعه بشر او وقت از این جهت هم ناقص بوده که نمیتونست میراث‌های علمی رو حفظ کنه. این خودش یه نکته است، نسبت که اول یه چیزی رو میشنه به زود یادش میره، بعدن یه بزرگ که شد میتونه رو چیزایی که شنید علاوه بر اون به حافظه خودش بسپاره. بشر هم یه نواقفی که از جمله نواقفی که اول داشته اینه که میراث‌های علمی رو نمیتونسته حفظ کنه، توجه کنید. لذا اون وقت اگه یه پیغمبر هم میمدست یه دستورات میبودست، زود دستوراتش به بوته فراموشی سپرده میشده. ازباب مثل همین چاپ شده که خیلی وسیله باقی مونده، حافظه ها قوی بشه که بتونه مطالب رو یاد گیره، که خودش نعمت هاست، ولی اون وقت مثلا محروم. این است که احتیاج میشد به وحی تبلیغی اینطوری بود و این بوده که بین حضرت مثلا ابراهیم با حضرت موسی چند تا پیغمبر اومدن، اما اینا همه پیرو به حضرت ابراهیم بودن، یعنی همون دستورات فراموش شده رو دو مرتبه تازش میکردن. اما مثلا به دین ختمی پیغمبر اسلام که دینش ختمیه دیگه به سرحدی است که بشر دیگه خودش میتونه میراثای علمی رو حفظ کنه. این از که بعد از پیغمبر اسلام ما بگیم نوحی نبوتی و نوحی تبلیغی هیچ کدوم دیگه میدونه.
درکه
از کنم کلمه عدل و کلمه قسط تقریبا اولا قسط از لغات متضاده، لغات متضاده یعنی هم در عدالت استعمال میشه هم در ظلم استعمال میشه کلمه دو. اما اونجا که به معنی عدالت استعمال میشه مثل این که مناسبت لغویش اینه که نه اینکه هر کسی رو حقش رو ادا کردی سهمش رو داده، و قسط یعنی سهم، اینکه حق رو به حق دار که داده ای از دنیای حق واسه سهم ای اینه، چون سهمش رو داده کلمه قسط وقت عدالت شاید یه معنای وسیع تری باشه. مثلا ما نسبت به خدا اگه مشرک شدیم نعوذ بالله این ظلمه، ظلمه به خدا، اما اگه مشرک نشدیم عدله، اما نمیشه دیگه قسط خدا رو دیم. اینجا قسط احتمال شاید نشد، یه همچی احتمالی بندونه در حقوق مردم بین خود مردم حق اشخاص ادا کردن نسبت که سهمشون رو دادنه، اما نسبت به خدا به عدالت بخواهیم رفتار کنیم به این است که خب یه حق خداوندی خدا اینه که ما بنده او باشیم مشرک نباشیم، که اگه مشرک شدیم و آیم گد این نشرک الازالمون عظیم، اما حالا مشرک نشدیم و موحد شدیم خدا یه سهمی داشتش پیش ما بهش داده، این دو مثل قسط نشده از یه هر قید یه قدر مفهومش زیغتر بشه در مفهوم اداله. مولانا
آیه
در آیه
هفت
این ناظر به اختلافات مذهب فقط بگید اونایی که اختلاف مذهب کردن خیلی تحقیر کار هست نه تحقیر به کتاب برمید این اول نیست که و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکمه، این ضمیر لیحکمه به کی برمیگه؟ به کتاب، که او کتاب حکومت کنه بین الناس فی ما اختلفوا فیه و فیه به ما برمیگه، که این کتاب حکومت کنه بین مردم در اون چیزی که مردم در اون چیز اختلاف دارن، هر اختلافی در یه امری هست، وقت کتاب نظر بده، وقت بعد و مختلف فیه ایهای فیه امامای نافیه و اختلاف نکردن در کتاب، اینجا میگونی فیه در کتاب یعنی در دستورات الهی اختلاف نکردن، مگر همون ناجنس هایی که کتاب بهشون داده شده بود اما از روی ظلم و عمد اختلاف کردن، اختلاف ایجاد کردن بود. اینجا داره بقیه هم بینه و اختلاف اولی چون خوی بشری اقتضا داره مثل که پر تقصیر کار نیستن خلق ایجور اقتضا داره، ولی اختلاف دوم اضافه که کتاب با بیانات بوده با مرحله های طباطبایی دارن که اضافه که توحید و دین فطریه پس اختلاف درش بقیه. ما نه ایشون رو عرض میکنم ایشون صحیح ندونستن حرف ما را، اما بنده به نظرم این که مخت بقیم به این همه اضافه که خدا انبیا که میفرستده با عدله میفرستده، دلیلش روشن ده که یک کسی درست عقل خودش رو قاضی قرار میده قاعدشی نبوده تا اختلاف کرده، ازا اگه اختلاف کرده یه قرض ورزی کرده نیست که دیگه هست میگه بقیم ده. سلام علیکم. در هفته پیش سلام علیکم راجب خصوصیتی که در انسان هست که با حیوانات دیگر تفاوت داره از این لحاظ که انسان زندگیش یه نواخت باقی میمونه از بابی که علم و ادراکش که بیشتر میشه و کشفیاتش بیشتر میشه سلام و در نتیجه این که کشفیاتش بیشتر میشه هر روزی یه استفاده تازه میخواد به طلاب ببره و زندگیشو تکمیل‌تر کنه و اساساً انسان علم را در راه زندگی به کار می‌برد، یعنی به واسطه دانش خودش و تسلط خودش را بر موجودات دیگه برقرار می‌کند و درباره این موضوع این نکته رو به عرض رسونیم که یه حسی در انسان هست که این علمای تفسیر می‌فرمایند حس استخدام. استخدام یعنی انسان از موجودات غیر خودش میخواد در راه هدفهای خودش استفاده کنه. سلام علیکم. ما اگه کنیم که مثلا با دستمون بتونیم یه چیزی که مثلا ازش میخواییم بحر برداری کنیم با دستمون برداریم خیلی با دست برداریم، اما اگه کنیم که دستمون نرسه به وسیله یا آلت دیگری مثلا مثل بچه که دستش به سیبی که لپتاپ چه برشته او میرسه مثلا انبور و انزارت میزنید که با میاندازید و برداریم و این حس استخدام از این طرف با علم و کشفیاتی که داره با هم جور میشه و انسان را وادار میکنه که هی زندگیش رو گسترش بده و همین حس استخدام بود که وادار میکنه افراد بشر رو که از یک دیگر هم استفاده کنه، یعنی نه تنها انسان میخواد از بعضی از حیوان میخواد بارکشی کنه، از منابع طبیعی میخواد در زندگی خودش استفاده کنه، از افراد دیگر هم انسان میخواد استفاده کنه، یعنی اونها را در راه هدفهای خودش به کار بگیره، این میخواد از او استفاده کنه اینها و مثلا از منافع وجودی او در زندگی خودش نتیجه بگیره. و عرض شد این که بین علمای اجتماع این قضیه معروف است که انسان اجتماعی به طبعه یا به تعبیر دیگر مدنی به طبعه، یعنی طبیعتا میخواد زندگی اجتماعی کنه، اینو میگن طبیعت ثانویه. طبیعت ثانویه یعنی طبع اولیش اقتضای اولیش اینه که میخواد از دیگران استفاده کرده باشه، چون میخواد از دیگران استفاده کرده باشه و اینها و این هوس در دیگران هم هست، یعنی همچنانی که این انسان میخواد او را در راه حوائج خودش به کار برده باشه اونا میخوان این انسان را در راه حوائج خودشون به کار برده باشن، وقت این است که ناچارن تصالح میکنن. تصالح یعنی صلح و سازش. این سلام علیکم اثر کار خودش را به او واگذار کنه و اونم اثر کار خودش را به او واگذار کنه و به نتیجه ما حاصل کار همه افراد حرف همه افراد بشه. نجارا نجاری میکنن، بنایا بنای میکنن، بنا مثلا سایر اهل حرفه و شغلها کار میکنن و تبادل میشه، اثر کار ای به او واگذار میشه، اثر کار او به ای واگذار میشه، معامله گری و داد و ستد حاصل میشه. این معنای این که به اصطلاح چه کار نداره، این معنای این که انسان مدنی به طبع، یعنی ما حسن این فرد میخواد با او زندگی کنه میخواد هوسی از خودش را برآورده باشه، هدفی را داره، میخواد سلام علیکم میخواد به او هدف برسه، با او زندگی میکنه، اونم با این حال زندگی کنه، باب مبادلات و داد و ستت ها و سایر به اصطلاح آمیزش هایی که افراد و اجتماعات با یک دیگر دارن حاصل میشه. این در حقیقت نتیجه اون حس استخدامه، اون حسی که میخواد از دیگران در راه برای خودش استفاده کنه و اونا چون میخوان از وی استفاده کنن، این است که به اجتماع زندگی میکنه. و دلیل بر این مطلب اینه که ما وقتی در جامعه ها نگاه میکنیم غالبا ظلم در دنیا بوده، غالبا اینجور بوده که هر کی قوی تر میشده سلام علیه این به مقررات اجتماعی کمتر اعتنا میکرده، همیشه مقررات برای اشخاص ضعیف و کوردفا مثلا اینا مقررات رو تحمیلشون کردن، اونا که قوی می شدن از مقررات شونه خالی می کردن. این ماحصل مطلبی است که هفته پیش به سر برزی بود. حالا در اینجا سه لغت به سلام ما داریم که خیلی استعمال میشه. یکی کلمه استقلال، استقلال و غنج، یعنی قله برداری. قله خب اسم ارزاق عمومی است، گندم و جو و چیزایی که صرف ارزاق عمومی است اینا رو میگن قله. استقلال در اصل معنیش نیست که بخواییم از زمینی قله برداشته بشیم، و به این که افرادی میخوان ثمره وجودی دیگران را صرف زندگی خودشون کنند، اینو به این مناسبت که انهو دیگران مثل زمینی هستن، زمین حاصل خیز که ازش قله بر استفاده میشه، و شخص مقتدر میخواد قله او را، درآمد او را صرف خودش بکنه، این لغت استقلال را استعمال. یکی لغت استثمار، استثمار از ثمر، ثمر به معنای میوه، و استثمار هم معنای بهره‌گیری. و او فرد مقتدر یا جامعه مقتدر که میخواد از جامعه ضعیف یا از فرد ضعیف سلام علیکم استفاده برده باشه، یه استفاده وجودی او را میخواد صرف زندگی خودش کنه، تنهو ثمره زندگی او را میخواد به خودش عاید کرده باشه، از این جهت این بهش میگن استثمار. یکی هم لغت استعمار، استعمار، اونم از عمران یا عمران. عمران آباد کردن، عمران جای آباد میگن عمران. وقت استعمار یعنی به فعلگی گرفتن، یکی رو به عملگی باش دارن، به این باش دارن که جای ناآباد را آبادش کنه. و اشخاصی که تنها در صدد برمیان وجود دیگران را و ثمره وجود دیگران را در راه هدف خودشون به کار ببرن، این مثل این است که اونا رو به فعلگی واداشتن. این که لغت که استثمار و استقلال و استعمار در همین خوی بشری استعمال میشه که چون حس استخدام داره مخواد از دیگران بهره کشی کرده باشه، این به اصطلاح لغات به این مناسبت ها استعمال. وقت این طبیعت اسباب حدوث اختلاف و پیدایش اختلاف در جامعه های بشری میشه. یعنی اگر که خلق استخدام نبود، یعنی این جهت در بشر نبود که بخواد و از دیگران بهره برده باشه بدون اینکه به دیگران استفاده برسونه، که اگر استفاده برسونه در درد ناچاریه، چون گفتیم این مدنی بودنش، اجتماعی بودنش، طبع ثانویشه، به طبع اولی میخواد از دیگران استفاده کرده باشه. و از این جهت بود که هر چه قوی تر می شد، کمتر به قانون مقررات تسلیم می شد، و این اسباب بروز اختلاف در جامعه های بشری می شد به خدوش اختلاف و جنگ و خونریزی و نزاع و کشمکش. این مایه اصلی حدوث اختلاف در جامعه ها جوری. و در اینجاست که بشر حس کرده که احتیاج داره به جعل قانون، قانون جعل. و در اینجا یه جور قانون گذاری ها، قانون گذاری های الهی و دینی است که از آیات شریف قرآن استفاده میشه که نظر دین به اینه که در سایه توحید و این که به اصطلاح بشر را هویتش را واقعیتش را بشناسنن به خودش، یعنی یه جهان بینی صحیحی به بشر ارائه بدن که ما حاصل آشناش کنن به مبدأش و معادش، و این که این زندگی فعلی تو یه زندگی است که بالاخره از یه مبدأی شروع شده و به یه معادی هم منتهی میشه، و چنین نیست که اعمال و رفتار تو همطور که به گذشته ی ایام اونم گذشته باشه و تمام شده باشه و اثری درست نداشته باشه. نه، اینو حالی شده که به نتیجه بخوان بشر را بر عدالت وادارش کنه و به مقرراتی که برای مثلا تنظیم امور زندگی وادارش کنن آشناش کنن به مبدا و معادش. قرض ادیان الهی روی پایه بوده. حالا من یه دو تا آیه به مناسبت ترجمه کنم. عرض کنم که آیه 213 از سوره بقره می‌فرماید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیه بینه. ترجمه ای آیه این است که می‌فرماد یه وقتی بود که مردم امت واحده بودن، کان الناس امتا واحده، یه وقتی مردم یک جامعه بودن امت واحد و کنه او اختلاف نداشتن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند انبیا را برانگیخت که این انبیا دو سمت داشتند، یکی که مبشر بودن، بشارت دهنده بودن که کسانی که نیکوکار هستن اینا را بهشون بشارت بدن که مثلا سرنوشت تو سرنوشت خوبیه، و منذری یعنی یه سمت دیگه انبیا این بود که منذرن یعنی ترساننده، که اشخاصی که میخوان به عدالت رفتار نکنن اینا رو بترسونن که آینده شما آینده خوبی نخواهد بود. و انزل معهم الکتاب بالحق، خداوند با این انبیا کتاب فرستاد. کتاب یعنی قانون و دستور، که این کتاب و قانون و دستور بالحق بود یعنی متلفظ به حق بود، باطل باش نبود. که چطور بشه؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که این کتاب حکم کنه بین مردم در اون چه که اختلاف کرد. که از اینجای ای آیه استفاده میشه که او حالی که اول آیه نشون داد به یه وقتی بوده که بشر هیچ گونه اختلافی نداشته، البته هیچ گونه اختلاف نداشته یعنی اختلاف های چشمگی، ولی خب حالا یه جزئی اختلافی مثلا مثل پسر حضرت آدم، خب اینا با هم اختلاف و یکیشون دیگری رو کشت، اما اختلافات خیلی چشمگیری نبوده. بعدن پیدا شده که وقت خدا انبیا فرستاد که اینا مبشر و منذر باشن و کتاب باشون فرستاد، که این کتاب بین مردم در اون اختلافات حکومت کنه، که از این فیلم اختلاف بودی استفاده میشه که اختلاف پیدا شد و ادعای شد که خداوند انبیایی رو بفرسته و یه دستوراتی که وقتی دستورات قضاوت کنه در اختلافاتی که در بین مردم پیدا شده. وقت بعد از این جمله میفرماد که یه اختلاف دیگرم بعدن پیدا شده که و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، که ای آیه ای بعد از آیه اشاره به یه اختلافات دیگریه که اسمش میذاریم اختلافات دینی. خب لطفا که اختلافات دینی که یه اختلاف در امر زندگی، یه اختلاف دیگه در امر دین پیدا شده. سلام علیکم. و حالا اینجا لطف فرمودید که ای آیه اولش نشون داد که یه وقتی بوده که جامعه بشر بینش اختلاف نبود. حالا ما اینو از اینجا یه آیه استفاده کردیم که بعد که فرمود کتاب را فرستاد لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که این کتاب قضاوت کنه در بین مردم در اون چه که اختلاف کرد. معلوم شد اختلاف ایجاد شد و این طبق شد که خداوند انبیایی بفرسته با دستورات که این دستورات قضاوت کنه در اون اختلافاتی که داشته. او اختلاف در امر زندگی بوده و میگن این جهت طبیعیش همینه که ابتدا که بشر ساده زندگی میکرده، مثلا فرض بگید که از یه علف بیابونی تغذیه میکرد، از یه مثلا مقاره کوهی برای محسن قناعت میکرد، به یه مثلا حیوان شکار کنید خام بخوره قناعت میکرده، وجود زندگی ساده اقتضای اختلاف نداشته. توجه میفرمایید؟ حالا بعضی گفتن که طبع اولی بشر بر اینه که مالکیتی تو کار نباشه. نه، طبع بشر بر مالکیت اینو ما بعد یه وقت دیگه انشاءالله عرض میکنیم، ولی ابتداءً حوائج زندگی در اثر ساده بودن زندگی، ساده بودن زندگی هم در اثری که بشر هنوز علمش پیش نرفته، هنوز کشفیاتی نکرده. وقتی خود علف میخواد که دیگه هست بخواد هست، یه اقتضا نداره اعتبار کنید مال ما که اگر دیگری اومد خواست ببره دی مثلا جنگ در بیده. اون وقتا چون زندگی ساده بوده، به نتیجه هرچی تصور میکرده برای زندگی سهلش بوده، یه علف مخصوص یه مثلا یه شکاری بوده، این است که اقتضای اعتبار مالکیت کار نبوده و از این طرف هرچی هم مخواستن بوده، این است که اختلاف نمیشد. اما بعدن که هی علم پیش میره و به محض این دنیای که به جهان طبیعت بیشتر اطلاع و آگاهی پیدا میکنه و احتیاجات زندگی یا بفرماید هوس‌های انسان هی پیش میره و اختلاف تولید میکنه. یه وقتی مثال میگه مثلا تا قبل از آنی که معادن نفت کشف بشه، یه سلسله نزاهایی که حالا تو دنیا هست و جنگ ها و اینا چطور نبوده، برای که این ذخیره طبیعی این کشف نشده بوده، به نتیجه آدم برداشت زندگی یه جور برداشتی بوده که اقتضا نمی‌کرده که نفت مصرف کنه، از منتقل به نفت نشده، چون اقتضا نمی‌کرده جنگ هم سر نفت معنا نداشته. یه وقتی که مثلا معدن زغال سنگ یا معادن دیگر کشف نشده بوده، نزاع سری طور امور هم معنا نداشته. دنباله که علم پیش میره، کشفیات زیاد میشه، برداشت زندگی هم شکلش عوض میشه، به نتیجه این جنگ و دعوا درگیر میشه و اینها. این است که این آیه که اول نشون بوده که اختلاف نبوده بعد اختلاف پیدا شده، ترتیب طبیعیش میگن علمای تفسیر اینجوری بوده که ابتدا چون زندگی ساده بوده اقتضای اختلاف نداشته، ولی علم که پیش رفته زندگی وضعش عوض شده، این حدوث اختلاف شده. حدوث اختلاف که شد اقتضا داره خداوند مهمل نگذاره بشر را، یعنی به این جهت بی تفاوت نباشه، اختلافات بشری رو نادیده نگیره، بلکه یه فکری به حالش بکنه و اون بینه که انبیا بفرسته که این انبیا ادروی جهت که با جهت بشارت و انذار، که بشارت و انذار سلام علیکم، این معنیش در حقیقت اینه که آگاهشون که اگر به عدالت رفتار کردید نتیجه خوبی میده و اگر به ظلم و ستم رفتار کردید نتیجه بدی میده. این است که به اصطلاح روی حقیقت سلام علیکم قوانین عدالت را چه میخوان به عقده بشر بگذارن که عمل کنه، توجهش میدن به مبدأ و معاده، یعنی رو پایه جهانی الهی. به نظر شخص الهی ما زندگیمون خلاصه نمیشه در بین، به قول مرحوم مصطفی سفری، بین دو تا پرانتز، یکی هنگام تولد یکی هم مرگ، که زندگی ما فقطی باشه. ما از یه مبدعی شروع کردیم به یه معادی هم منتقی میشیم و این زندگی فعلیمون یکی از فصول وجودی ما، یکی از فصلهای زندگی ما این زندگی فعلی. لذا رفتار و اعمال حالایمون در آینده ما نقش داره و اثر داره. به اینها یه هدف انبیا علیهم السلام بوده که به انسان آگاهی بدن و قوانینی که به او عمل کردن سبب میشه که اختلافات داره رفت بشه. خب لطفا حالا یه اول آیه دو مرتبه کان الناس امتن واحده، بودن مردم امت واحده، فبعث الله نبیین، پس از اون برنگی خداوند نبیین را. کلمه بعث را روش دقت میکنم، عرض کنم که آدمی که در خواب، حالت خواب و حالت بیداری دو تفاوت داره. یه تفاوتش هست که در عالم خواب، در هنگام خواب، یه جنب و جوش و یه تحرکی که در بیداری هست در حال خواب نیست. آدم خواب ساکت و راکده بیطوری. یکی هم این که آدم خواب از یه جور درک ها و توجه هایی که آدم های بیدار دارن او در او هنگام خواب نداره. آدم بیدار ملتفت حالا چی اومد، حالا صدا پا میاد، حالا مثلا چیه، ولی آدم خواب این توجه رو درست نداره. پس هم ادراکات به درجه ضعیف تره و هم جنب و جوش آدم خواب به درجه پایین تره از اشخاص بیدار. و این خواب که برطرف شد، بیدار شدیم، و از نظر که به جنب و جوش میفتیم، عرب میگه بحث، به جنب و جوش این بحث، از جهت این که خوش و حواسمون میاد سرج اولش، میگن یقظه، حال یقظه یعنی حال بیداری، حال بعث هم یعنی حال بیداری. منتهاش بعث به اعتبار تحرکی پیدا میکنیم و یقظه به اعتبار اینکه حال و حواس انسان میاد سرج اولش و توجهاتی که تو خواب نداشت حالا پیدا میکنه. و این که انبیا رو خدا میفرسته تعبیر کرده به بعد، این در این جهت است که یه نحوه جنب و جوشی انبیا علیهم السلام دارن در اثر یه درک بالاتر، مثل که او حال نبوت نسبت به حال دیگران که مقام نبوت ندارن اینجوریه. اونا یه بیداریایی، یه آگاهیایی دارن که دیگران ندارن، و در اثر اون بیداری که اونا دارن که دیگران ندارن، یه جنب و جوشی دارن که در دیگران درست نیست. به این مناسبت اون به اصطلاح او علمی که نصیب انبیا علیهم السلام میشه و به جنب و جوش میفتن، اینو تعبیر به بعث کرده. بعث آدم خواب و یه وقت که صبح مثلا میخوایم یک کس که قصه میخواشه نمازشو بکنه صداش میزنیم که نه که فقط بیدار شه بلکه میخوایم آخه پاشه دیگه این حاله که ازش میخوایم این بعد میخوایم برانگیزونش هم متوجهش میکنیم هم میخوایم برانگیخته بشه انبیا را خدا یه جور آگاهی بهشون میده که ما اون اسمش بذاریم وحی که اینا در یه افقی هستن از علم و آگاهی که سایر مردم در اون افق از علم و آگاهی نیستن یا حالا خودش مقام وحی چه مقامی تو اینا چه سنخ وحی از سنخ علم شعوری نیست از سنخ علم فکری نیست مثلا مثل شیخ و رئیس اگه صد مقابل اون قدرم که علم داشت بازم داشت بازم این مقام نبوت نبود این مقام وحی نبود مقام وحی یک جور آگاهی است که سایر طبقات بشر از این جور آگاهی محروم است اجالتا میگه بعث الله النبی خدا برانگیخت انبیا را و انزل معهم الکتاب بالحق کتاب باشون فرستاد لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه که این کتاب حکم کنه بین مردم در آنچه که اختلاف خب لطفا باشون میشه که این هدف نبوت رو بفهمونه و انبیایی که دارای شریعت هستن این شما لطفا ما معتقدیم که از اولی که بشر بوده توی زمین بی‌نبی نبوده مثلا حالا به قول مولوی حضرت آدم او آدم و حوایی هم که بودن اگه دو سه تا اولادم مثلا داشتن خود آدم نبی بوده بلکه اون وقت یه عبادات خیلی ساده دیگه دستورات اجتماعی و معاملات داد و ستده یه حرفا اون وقت داره نفس بعدن تا او طوری که از قرآن شریف استفاده میشه انبیایی که پیدا شدن اول پیغمبری که دارای شریعت بوده شریعت یعنی دستوراتی که متکفل نظم زندگی باشه حضرت نوح بوده و از بعد حضرت ابراهیم و بعد حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبر اکرم به اینا ما میگویم انبیاء اولوالعزم یعنی پیغمبران صاحب شریعت اینا اصلا از این وقت که قانون بنا شد جزو چیزایی که بر پیغمبران وحی میشه دستورات باشه این همون وقت بوده که اختلافاتی در بشر پیدا شده و برای حل این اختلافات خداوند مسئله تشریع را پیش کشیده یعنی قوانین دینی وضع کنه که این متکفل باشه نظم زندگی را که در حقیقت یه حدودی قرار بده که در اکثر این حدود دیگه کشمکش بین جامعه بشر نباشه خلاصه و بعدا البته خود پیدایش دین هم یه اختلافی خود پیدایش دین میاره که اختلاف در امور دین که مذهب‌های مختلف و اعتقادات مختلف ما مثلا میدونیم که دین حضرت موسی فرقه‌های مختلف درشون پیدا شد دین حضرت عیسی دین اسلام خودمون فرقه‌های مختلف پیدا شد این اختلاف را در این ذیل ای آیه اشاره میکنه و مختلف فیه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات فرمود اختلاف نکردن در کتاب ای پیه ضمیرش به قول مطلقا به کتاب میاد اختلاف در این کتاب نکردن مگر کسانی که کتاب بهشون داده شده بود اونم از رو بغی یا طغیان بود او اختلاف اولی مقتضای خوی بشریت بود ولی اختلاف دومی این بالاخره اختلاف بوده است متلبس به بغی و ظلم اینا اجالتا از ای آیه شریفه همچه استفاده میشه که این بشر که به طبیعت خودش در زندگی اختلاف بینش حادث میشه و دین به منظور این است که یه قوانین و یه مقرراتی بیاره که تقریبا منافع را تقسیم بندی کنه، منافعی که از این خلاصه زمین و منابع طبیعی و غیر ذالک به اصطلاح استفاده میشه، اینا را تقسیم بندی کنه و به نتیجه اختلافات حل بشه. و مثلا اینم رو چه پایه؟ رو آگاه کردن بشر به مبدأش و معاده. اینو خوب لطفا ایجه هست که اساسا در دین مقرراتی به که میخوان به بشر تحمیل کنن ما میگویم تحمیل، ولی اگه راستی بشر آگاه باشه. مثلا یه مثالی بزنید، بعد بگید که شما یه بچه‌ای که حالا اومده دبستان، خب یه مقررات روی بچه ما عمل کنه، در حقیقت این بچه حالاش وصل به زمان جوانیشه، یعنی بچه حالا جوان چند سال دیگه، جوانم پیرمرد چند سال دیگه، و مقرراتی براش حالا وضع میکنی با در نظر گرفتن که این تنها زندگیش این فصل نیست، فصلهای آینده هم شورست داره. این است که به بچه مثلا یه ساعتهای راحتی و بازی و اینا میدن، یه ساعت هم داره برای درد که میخوان جوری این دوران گذرانده باشه که هم این دوره گذشته باشه، هم دوره آینده که این دوره زیر بنای دوره آینده. مثلا حالا دیگه خود درس کن، کم کم که سنش بالا رفت درسای دبستانی رو که خوند، وقت میتونه درسای دبیرستانی رو بخونه، درسای دبیرستانی رو بخون میتونه مثلا بالاتر بره دانشگاه یا غیر ذالک. هی هر دوره شالوده و زیر بنای دوران بعده. و ما حالا اگه خود بچه میتونه این آگاهی رو داشته باشه، خب این دیگه تحمیل نبود، خودش مثلا به طبع خودش اختیار کرد سر ساعت بره درس و به موقعش هم درسش حاضر کنه یا بنویسه یا مثلا اینطور چیزا. اما از اونجایی که آگاهی نداره میکنم تحمیله برش، اولاد فهمت چیزا میشه؟ تحمیل از این لحاظه که برخلاف طبعشه ازبابی که آگاهی نداره. انبیاء علیه السلام به این معنا که چون مردم دیگه در خوابن او آگاهی که واسه داشته باشن ندارن، وقت اینا میان چگونه زیستن را، یعنی حالا چگونه زیست کنیم که حالا تأمین شده باشه بعدم تأمین شده باشه، به این وضع فعلی ما زیر بنای وضع آینده ما. این است که در آیات قرآن یه آیه که مورد نظره است فرماد انبیا را فرستادیم مبشر و منذر، هم بشارت میدن هم انذار میدن. بشارت دادن یعنی خبر خوشحالی دادن که تویی که این چنین هستی، چنین آینده خوبی در انتظار تو، و تویی که این چنین نیستی و ظلم میکنی و بد رفتار میکنی، یه آینده خیلی بدی در انتظار تو. خب این در حقیقت یه آگاهیتون میدن به اینا. پس ای آیه هدف نبوت را ایجور چیز میکنه که مقرراتی را به بشر بقبولونند زیر سر یه آگاهیهی که به بشر نند که تو زندگی فعلی تنها تحتیه تو خلاصه نیمشه در زندگی فعلی تو، یه آینده یم داری که اون نتیجه رفتار تو دارید. ای آیه ایجور نمیمان که وقت مقرراتی که اختلافات را رفع کند و ارتباط هم داره به آینده انسان و زندگی بعد از زندگی فعلیش. خب یه آیه که حالا امروز به عنوان هدف نبوت مخواستیم به اطلاع چیز کنیم بیانش کنیم ها. یه آیه دیگه هست در سوره، همین آیه که دیشب در صحبت آیه فلسفه بود، یه آیه در سوره حدید و در سوره حدید می فرماید که بله لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان و ليقوم الناس بالقسط. می‌فرماید ما رسولمون رو انبیامون فرستادیم بالبینات، این به معنای همراهی رو، یعنی به مصاحبت بینات، یعنی دلیل های واضح دلیل بر نبوت اونها بود که آشکارا می فهموند که اینا پیغمبره، که ما میگویم اون معجزات و چیزایی که دلیل بر نبوت پیغمبر فرماد ما رسولمونو فرستادیم به بینات، یعنی با دلیل های واضح، و با این رسول انزلنا معهم الکتاب و المیزان، باشون کتاب و میزان فرستادیم که چطور شد؟ لیقوم الناس بالقسط، که خود مردم قیام کنند به عدالت، که هر فرد فردی که یه استفاده خوبی بود لیقومه به قول ما طلبا فعل ثلاثی مجرده، این خود مردم پاشند به عدالت. یه دفعه است میگویم بلندش کردیم، میگویم اقام تو، یعنی اینو ما وایسوندمش، این پاس وایسه ما وایسوندمش. یه دفعه میگویم قامه، یعنی خودش ایستاد، تو باب افعالش معناش ایستادوندن است به اصطلاح، ولی صلات مجردش یعنی ایستادن. آیه میگه ما انبیا رو فرستادیم با بینات و باشون کتاب و میزان، یعنی کتاب دستورات الهی و میزان هم، این میزان نه که یعنی ترازو از آسمون فرستادیم، یعنی یه دستوراتی که حق هر کسی رو سیگار ادا میکنه فرستادیم، که چطور شد؟ که خود مردم قیام به عدالت با تنها اگر کاملا آگاه بشن از تمامشون همهشون خودشون مجری قانون خواهند بود، که نیست یه مقامی تحمیل کرده باشد بر این آقا.